بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سلام در آیات سوره مبارکه رعد بود، آیاتی که اولوالالباب رو معرفی میکنه. در بخش اول این آیات فرماید افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما انما یتذکر اولو الالباب. اولو الالباب صاحبان مغز اونهایی هستند که با مطالعه، با شنیدن به این حقیقت یقین پیدا کردن که اون چه از جانب خدا بر پیغمبر نازل شده حق این که عرض کردم با شنیدن و با مطالعه از آیات دیگر قرآن این دو معنا رو استفاده کردم. یک آیه در سوره زمر بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. چون بدون شنیدن انسان آگاه نمیشه، عالم نمیشه، به یقین نمیرسه. در آیه اگر دقت کرده باشید میفرماید یستمعون القول فیتبعون احسنه، قول احسن یقیناً پیش مردم کار کرده و راه رفته و سالک الالله و دانای به حقایق و عالم به واقعیات که در رأس این طایفه انبیاء خدا و ائمه طاهرین و شاگردان واقعی این مدرسه قرار دارن. اینا یه مدتی به قول امیر المؤمنین در نهج البلاغه وقفو اسماءهم علی العلم نافع لهم گوششون رو وقف کردن بر دانشی که سودبخش به اونهاست. ردفو اسماءهم علل علم نافع لهم. این علم نافع پیغمبر عظیم و شأن اسلام چنان که در جلد اول اصول کافی نقل شده می فرماید علم دین، اون علمیه که خدا رو به انسان معرفی میکنه، قیامت رو معرفی میکنه، آینده رو معرفی میکنه، تکالیف رو بیان میکنه، حلال و حرام رو برای مردم توضیح میده، مسائل عالی اخلاقی رو برای مردم میگه که نتیجه به کار گرفتن این علم الهی شدن، که این تعبیر رو قرآن مجید در سوره آل عمران داره که عین من نبی قاتل معه ربیون کثیر. ربیون یعنی اون مردم بزرگواری که تربیت خدا رو قبول کردن، تربیت انبیا رو قبول کردن، الهی شدن، ملکوتی شدن، که وجود این گونه افراد هم چراغی بوده در زندگی دیگران، منبع فیض و منفعتی بوده در زندگی دیگران، چنان که قرآن از مسیح نقل میکنه جعلنی مبارکا، خدا منو یه آدم پرسود، پرمنفعت، با برکت برای شما مردم قرار داده. خب این بزرگواران گوششون رو وقف کردن علل علم نافع لهم، اومدن منبرای پیغمبر رو گوش دادن، شدن سلمان، شدن ابوذر، شدن مرداد. از راه دیگری که سلمان نشود. سلمان قبل از این که منبرای پیغمبر رو گوش بده مسیحی بود، قبل از مسیحی بودنش هم زردشتی بود. بالاخره از راه گوش سلمان شده، گوشی که وقف علم نافع بود و یتبعون احسنه هم بود، هم گوش داد هم عمل کرد. علل علم نافع لهم از یه طرف، فیت سبعون احسنه از طرف دیگه. پیغمبران که نمیخواستن پای سخنرانیاشون فقط مولای خالی تربیت بکنن، میخواستن عالم عامل تربیت بکنن، علم نافع رو انتقال بدن به مردم، مردمم این علم نافع رو به کار بگیرن و در به کار گرفتنش هم رو درواسی از عالم نداشته باشه به هیچ علم. یه وقتی من در یه ختمی شرکت کردم به عنوان مستمع، البته به خاطر یه آشنایی من در اون ختم شرکت کردم، بعد یه نفر به من گفت میارزید که شما در این ختم بیه. گفتم چطور؟ میتش چی بود؟ کی بود؟ گفت این در زمان تابوت یه خانومی داشت که از این خانومش هم یه بچه داشت، خیلی هم وابسته به این زن بود. اینی که نقل میکرد شوهر خواهرش، شوهر خواهر اون میت، گفت برام هم تعجب بود حالا یه مرد چقدر مگه باید به همسرش علاقه داشته باشه. ولی این آدم به این نقطه رسیده بود. یه روزی همسرش بهش میگه که درسته که شما یه خانواده مذهبی هستین و منم با چادر به تو شوهر کردم، ولی فعلا بنا دارم مثل همین زنایی که تو خیابون نیمه اوریانن اونجوری برم، من دیگه چادر رو نمیخوام، دین رو نمیخوام، این قید رو نمیخوام، این بند رو نمیخوام، این حد رو نمیخوام. یه ماهی دو ماهی حالا من دقیق یادم نیست این شوهر با این زن صحبت کرد، زیر بار نرفت. بهش گفت خب یه مرد نسبت به بهره بردن مشروع از همسرش از جانب خدا مجاز، اما آیا مردان غریبه هم مجازن که از روی تو، موی تو، بدن تو، حرکات تو بهره ببرن؟ میگفت اون زنم خیلی زیبا بوده. پیش گفت بر من روزه نخون. گفت خیلی خوب، پس تو از خونه من بی حجاب بیرون نرو، بذار با هم دیگه بریم محضر با توافق بی دعوا از هم جدا بشیم. او باشه و گفت اومد و طلاق گرفت و این مرد هم یه چنین گذشت سنگینی در راه خدا کرد. این میارزید؟ گفتم خیلی میارزیده. اگر این مرد در قیامت راه نجاتی غیر از این نداشته باشه خوش به حاله، که فردای قیامت به پروردگار بگه منم این مقدار تونستم معامله بکنم که تو خونم اجازه ندم آیات حجاب تو لگد مال بشه، اجازه ندم حرمت محرم نامحرمیت کنار من بشگنه، اجازه ندم که من شوهر زن باشم و همه چشم ها از این زن لذت شهوت حرام ببرم. این میارزید؟ البته اون میت میگفت خیلی هم باسواد نبود، غیر نماز واجب و روزشم عبادتی دیگه نداشت، اما همینی که شنیده بود نماز، روزه، حجاب، همین مقدار، درآمد سنگینی هم نداشت که حجی بره، کاری دیگه ای بکنه، خمسی بده، یتبعون احسن، هم علم نافع و تو سه کلمه شنیده بود و هم از این علم نافع پیروی کرد. بعد گفت رفت و با یه خانوم دهاتی ازدواج کرد، من دهاتای اطراف تهران. خداوند متعال از این همسر دوم دهاتیش دو تا دختر و یه پسر بهش داد که میگفت این دو تا دختر تو عفت و پاکی کم نمونن و اون پسرم خیلی بچه سالم مذهبی متدین نابی بار اومد که این سه تا بچه در دینداری و تقوا و متدینی میگفت با پدر قابل مقایسه نیست. این البته اجر الهیه که بعد از این گذشت یه همسر پاکیزه با عفت سه تا اولاد، اونم به این شکل دو تا دختر. من در ارشاد القلوب دیلمی که از کتابای خیلی مهم ماست فکر کنم اونجا این روایت ثبت باشه و من دیده باشم که رسول خدا می‌فرماید خداوند متعال به هر مردی که دختر بده و این مرد در حد خودش در مسلمون بالا آوردن این دختر بکوشه. این دختر هر چند سالی که در دنیا عمر کنه، 80 سال، 90 سال، 70 سال، بعضی خانوما تا نزدیک 100 سال هم میرن، خداوند متعال هر 24 ساعتی که بر عمر پدر بگذره ثواب 1 سال نماز و روزه در پرونده پدر از جانب این دختر ثبت میکنه. حال ممکنه پدرم مرده باشه، دختره 40 سال بعد باباش میمیره، اون 40 سال زنده بودن دختر و مردن پدر رو هم پروردگار محاسبه میکنه. قرآنم میگه و نکتب و ما قدمو و آثارهم، اون چرا خودتون در زمان زنده بودنتون پیش فرستادید که خب تو پروندهتون ثبت کردن، خوبیایی هم که ازتون بمونه اونا رو هم بعد مردنتون باز تو پروندهتون ثبت میکنن. این اخلاق حق، البته من این اخلاق رو تو بعضی از مردم دیدم، خیلی اخلاق زیباییه. من 10 سال همدان منبر میرفتم، تو اون خونه‌ای که هر 10 شب بودم اون صاحبش میدونی بود، در میدان بار همدان میوه فروش بود، هر فصلی میوه فصل رو براش بار میکردن و میفروخ. یه شریک داشت، دوتایی هم همسایه بودن، همسایه دیوار به دیوار. نزدیک 12 سال اون شریک از دنیا رفته. من آخرین سالی که همدان بودم 3 سال پیش احوال اون شریک رو از این بزرگوار پرسیدم، گفت 2 سالی طول کشید تا انحصار وراثتش و داراییش و شهرداریش و دوندگیش تموم شد، ما به طور کامل نصف به نصف چون شریک بودیم 30 سال سهم ایشونو خودم وایستادم مطابق قرآن تقسیم کردم بین خانومش و پسراش و دختراش نصف به نصف. بعد ایشون فرمود که من او رو البته از قبلم که دیده بودم از اولیاء خدا می دونستم، تو میدون بار بود، ولی حجت خدا در میدان بار بود. از بارفروشیش یه پسر تربیت کرد که جزء شهدای کم نظیر اون استان، یه پسر دیگرش هم از عالمان وارسته بسیار پرمنفعت قومه که شاید 2000 طلبه در امر تربیت و تبلیغ زیر دستش دارن ازش استفاده میکنن. بایدم مال حلال، اخلاق پاک، عمل پاک، به کار گرفتن علم نافع این ثمرات رو بده. دوستان هیئتمونم کاملا ایشونو میشناسن، 2-3 سفر خونش اومدن. به چهره الهی من 10 سالی که همدان بودم هر سالی 10 شب گناه از این آدم ندیدم، مکروه ندیدم. گفت ارثش مطابق قرآن خودم وایستادم تقسیم شد. 8 سالم هست که اول سال به اول سال سود فروشم رو حساب میکنم، با اینکه دیگه شریک من نیست، یک دینارم ما دیگه با هم ارتباط مالی نداریم، چون بعد مردنش سهم شرکتشو کامل دادم. ولی 8 سال سر سال سودی که از فروش میوه میبرم، چون فروشش هم خوبه، از بس آدم خوبی، همه میوه فروش ها میل دارن از اون خرید بکنم، اون سود رو هم نصف میکنم، نصفشو خودم میبرم، نصفشو باز میدم به خانواده اونا برای رعایت حق 30 ساله شرکتش. این همین اخلاق خداست که بندش تو دنیا آدم میزونی بوده، نکتب و ما قدمون، اعمال خیر و عباداتی که پیش فرستاده تو پروندهش ثبت کرده و آثارمون، حالا یه دونه 2-3 اثر داره، یه دختر خوب، یه پسر خوب، یه مسجدی ساخته، یه پلی ساخته، یه آبنباری ساخته، یه درمونگاهی ساخته. میفرماید بعد مردنش ما پروندهش رو نمیبندیم، باز آثارش تا هر وقت هست سود اون آثار به پروندهش منتقل میشه. این یک راه اولوالالباب شدن که در صریح قرآن مطرحه، از راه گوش میرن و حقایق رو میشنون. آدم های آرومی هم هستن، آدم های با انصافی هم هستن. شنیده ها این مغز رو، مغز طبیعی رو تقویت میکنه، تبدیل میشن به عاقل پخته، صاحبان مغز. این یک راه، یستمعون القول، میشنون علم نافع رو، وقفو اسماءهم علل علم نافع، یستمعون القول فیتبعون احسنه، شنیدشون رو به کار میگیرن. اولئک الذین هداهم الله، اینا هدایت شده های خدا، و اولئک هم اولو الالباب. خب این یه راه اولو الالباب شدن. الان ما هم اولو الالبابیم. البته اولو الالباب مثل این برق میمونن که به قول فلاسفه مقوله به تشکیک، این اصطلاح اوناست، علمیه، فارسیش این میشه که این نور دارای شدت و ضعف. یه نور، نور سر کبریته ولی نور، یه نورم نور لامپ صده نوره، یه نورم لامپ 500 نوره، یه نورم نور ماهه، یه نورم نور خورشیده، یه نورم نور پروردگاره، همش نوره ولی شدت و ضعف داره. اولی الالباب بودنم این نور شدت و ضعف داره. یه آدم به اصطلاح کم سوادی که گوش به علم نافع داده و این علم نافع رو هم به کار میگیره، یه متدین قابل قبول حق، این اولی الالبابه. ولی در سعه وجودی خودش، بالاترش هم اولی الالبابه. مرحوم آیت الله العظما بروجردی هم اولی الالبابه، امام عصر هم اولی الالبابه، نوح هم اولی الالبابه. این گروهی هستن در چند صف. خود پروردگارم اگه در قرآن دیده باشید مردم متدین رو تقسیم بندی کرده، زیادم خوندید این تقسیم بندی رو، حتی خود انبیا رو هم تقسیم بندی کرده در قرآن. نمیگه 124 هزار پیغمبر یه وزنن، میفرماید تلکر رسول فضلنا بعضهم علا بعض. این انبیایی رو که میبینید ما بعضیشون رو بر بعض دیگه برتری دادیم. 124 هزار پیغمبر، 5 تاشون اولی الازمن، همه که نیستن، اینا مقامشون از دیگران بالاتر. تو این 5 نفر 4 تاشون، یکیشون بالاتر از 3 نفر دیگه، از حضرت ابراهیمه. تو مجموع 5 نفر وجود مقدس رسول خدا از همه بالاتره. این معنای آیه شریف است که انبیام از نظر مقام عقلی و عملی در یه صف نیستن. فضلنا بعضهم، این فضلنا که مربوط به بدن که نیست، مربوط به معنویات و مربوط به باطن. اولی الالباب هم همینطورن. حالا شما فکر کنم هفت روزه دارید دیدگاه امیرالمؤمنین و راجع به انسان میشنوید و گستدار نشین که ما پس جزو کدوم طایفه هستیم؟ اولی الالباب که خیلی فوق العادن، خیلی مورد احترام پروردگارن، خیلی با عظمتن، چطور ما 50-60 سال راه زندگی رو عبور کردیم یعنی جزو اونا نیستیم؟ یقینا ما هم هستیم، اما مثلا اگر ردبندیشون بکنن به صف وایسونن بر اساس فضیلتشون، ما صف دهم، ولی بالاخره معنون به این عنوان. چرا؟ چون هم میایم گوش میدیم، هم در حدی عمل میکنیم. حالا نمیگم در حد کامل، نه خود ماها که برای شما میگیم در حد کامل عمل میکنیم، نه شما حوصله عمل در حد کاملو داریم. خود قرآن هم تقسیم بندی داره، یه جا میگه و اصحاب میمنت ما اصحاب المیمنه، یه جا میگه و سابقون از سابقون اولائک المقربون، یعنی بالاخره هر دو قابل قبول حقن، که ظاهرن از حضرت باقر سوال میکنه یبن رسول الله سابقون کیان، اصحاب میمنه کیان؟ فرماید سابقون ما هستیم، اصحاب میمنه هم شیعان واقعی ما، ولی هیچ وقت یه شیعه وزن امام باقر رو که پیدا نمیکنه، میکنه؟ خواهی وزن امام باقر رو پیدا کنه اونم میشه امام باقر، وقت 2 میلیون امام باقر پیدا میکنه، ولی امام باقر یه دونه ده. هیچ وقت شیعه وزن حضرت سید و شهدا رو پیدا نمی‌کنه. حالا کلمه شهدا رو گفتم، خود پیغمبر شهدا هم ردبندی کرده، شهدا همه در یه صف نیستن، این روایت رو اهل تسنن هم نقل کردن، خیلی جالبه. رسول خدا می‌فرمایند آقای اولین و آخرین شهدا هستن، یعنی اگه من باشه خدا رده بندی کنه اولین و آخرین رو، خوبها رو، به شهدا میگه شما صف اول وایس، غیر انبیا و ائمه، بعدیان بعد شهدا، و آقای همه شهیدان عالم 72 نفر حسین من هستن، یعنی ای بنا باشه شهدا وایسن به اون 72 تا میگه شما جلوی همه وایس، جلوی شهدای جنگ داوود با جالوت، جلوی شهدای بدر مقدم بر شهدای احد، مقدم بر شهدای صفین، مقدم بر شهدای جمل، و آقای این 72 نفرم حسین منه، یعنی در رأس همه شهیدان عالم وجود مقدس حضرت ابی عبدالله، یعنی شهید هم مثل نور مقوله به تشبیه که همه با هم یه وزن نیستن. داره در گفته های حضرت سجاد که شهدای عالم قیامت به مقام عموم قبطه میخورن، قمر بنی هاشم، میگن ای کاش ما مقام ایشون، با اینکه شهیدن، شهیدم بالاترین مقام رو داره، ولی همون مقامات بالا قبطه عموی من قمر بنی هاشمو میخوره. این رده بندی ها در قرآن هست. حالا شب تولد وجود مبارک حضرت زهراست، من یه مرتبه به ذهنم اومد شما رو از گسته درارم، چون گاهی منبر آدم رو گسته دار میکنه، آدم بی توجه به خودش فکر میکنه. خب اولی الالباب که اینجور و شهدا که اینجور و مثلا علمای الهی اینجور و ربیون اینجور و ما چی گیرمون اومد؟ ما هم خیلی چیز گیرمون اومد، خیلی. ما نعمت معنوی رو که داریم تا قیامت قدرت شکرشو نداریم. اینجا یه روایتی از حضرت هادی براتون بگم در جلد پنجاهم بهار، که به نظر من این روایت رو همه ما متنشو باید تو جیبمون همیشه داشته باشیم. همیشه ابو هاشم جعفری که از نبیرهای جعفر طیار برادر امیرالمؤمنینه میگه من از نظر اقتصادی کارد به استخونم رسیده، تمام درا بستش، منم تصمیم گرفتم یه روزی که فردا صبح برم خدمت حضرت هادی داد بیداد کنم. یا وقتی کار به استخونم رسیده چاره ای نداشتم برم بگم آقا آخه این چه اوضاعیه، این چه جور چرخیه داره تو این عالم میگرده، آخه ما مجرمیم که شیعه شدیم. فردا با هیجان و با ناراحتی رفتم خونه حضرت هادی، عصبانی، یه ده بیست تا نشستم هی خون خونه منو میخورد، اینا کی میرن ما عربده مونو بکشیم؟ گوه الحمدلله زود دستباشونو جمع کردن رفتن، من موندم و حضرت هادی. امام هادی به من پیش دستی کرد، یعنی من اونو داد نکشیده با لبخند فرمود ابو هاشم این نعمتایی که خدا به تو داده میتونی بشماری بر من؟ من این که حالا کارت به استخونم رسیده کدوم نعمت دیگه؟ میخواستم دو برابر داد بکشم. حضرت فرمود خودم برات میشمارم. از مجموع نعمتهای خدا ابو هاشم سه تا دونشو برات میشمارم: رزقک الایمان، فحرم جسدک علی النار، دیندار بارت اوورده که قیامت نری جهنم. دیندار. و رزقک العافیه، فاعانک علی العباده، لمس نیستی، کج و کوله نیستی، دیوونه نیستی، عقلت کم نیست، یه چارچوب سالمی به تو داده، میتونی راحت نماز بخونی، روزه بگیری، مشکل دوتا رو حل بکنی. این دوتا نعمت و رزقک الغنوع، فسانک عن التبذل، یه قناعتی به تو داده، تا دیشب با نون خوش سر کردی، نرفتی آبرو تو پیش این بنی عباس ملعون دشمنان خدا بریزی برای چندر باز. این آبی که رو آتیش بریزن، ما دیدیم عجب سرمایه‌دار گنده هستیم، بی خودی خودمونو گدا و فقیر و ندار فرض کردیم. گفتم یبن رسول الله فرمایشی ندیدیم؟ نه. بلند شدم برم، فرمود وایسا. به خدمتکارشون فرمودن یه کیسه 100 دیناری طلا بیار بده به ابو هاشم. کیسه رو بردن به من دادن، فرمود دیگه نقشه دادماد کشیدن پیش ما رو نکشی ابو باشه، حالا دو روز زندگی به سختی میخوره داد نداره، فریاد نداره. تو بقیه یه نعمتهای خدا رو هم ببین، تو فقط همین نون و خیار و گوجه و ماست و پنیر رو دیدی دو روز نرسیده میخواستی داد بکشی. پس سفره‌های دیگه ای که خدا برات تن کرده چیه؟ که کسی به امام صادق عرض کرد خیلی فقیرم، فرمود دروغ شاخدار داری میگی. گفت یبن رسول الله من در محضر شما دروغ میگم؟ فرمود بله. تو خیلی سرمایت سنگینه. گفت من چی دارم؟ فرمود ولایت ما اهل بیتو. چرا کلمه فقیر رو استعمال کردی؟ چرا میگی من ندارم؟ تو که همه دنیا دارایی بیشتره، مگه داشتن امیرالمؤمنین، داشتن سید الشهدا، این داشته های ما مگه کمه؟ کمه. شما تو دنیا یا تو قیامت واقعا حاضرین یه موی امیرالمؤمنین رو با 100 میلیارد ابوبکر و عمر عوض بکنی؟ نه، شما رو به خدا حاضرین. تو این سرمایه که الان تو قلبتونه با چه پولی میشه خرید و فروشه؟ این یک راه اولی الالباب شدن که ما هم شدیم، اما در حد سعه وجودی خودمون. راه دیگرش، لمن کان له قلبون، قلب در اینجا یعنی مرکز فهم. یه نفر توفیق داشته رفته 20 سال علوم الهی رو خونده، حق رو با خوندن، تعلیم گرفتن، حوزه دیدن یافت. حالا حق رو که پیدا کرد یقین به حق داره، میشه اولو الالباب. افمن یعلم انما انزل من ربک الیک من ربک الحق، اونی که فهمید و دانا شد به حق، یا از راه گوش یا از راه درس. لمن کان له قلب کمن و اعما، مثل اون آدم کوردلی میمونه که نه رفت بشنوه و نه رفت بخونه. این اولی الالباب، اونم اولائک کل انعامه. حالا بازار قیامت ببینید با کل انعام چی کار میکنن، با شما چه میکنن بازار قیامت. امام صادق علیه السلام میفرماید تمام قیامت رو آماده میکنن برای ورود حضرت زهرا سلام الله. تمام قیامت، همه انبیا صف میکشن، همه اولیا صف میکشن، خطاب به اهل محشر میرسه، چشمتون رو فرو ببندید، حبیبه من میخواد وارد بشه. فرشتگان نور، فرشتگان رحمت، همه میان کنار قبرش. خداوند قبر رو باز میکنه، بدن مطهرش رو به روحش وصل میکنه، ناقه ای از نور کنار قبر قرار میدن، دختر پیغمبر سوار اون ناوه نور میشه، وارد محشر میشه. پیغمبر میفرماید اول تا آخر محشر از نورش روشن میشه، تابان میشه، خطاب میرسه: حبیبه من، بی قید و شرط هر چی از من میخوای بخواه. عرض میکنه خدایا من شیعیان شوهرم، تابعان بابام و وابستگان و عزاداران به حسینم. سه چار ردیفن این آواز. خطاب میرسه: دختر پیغمبر، محشر در اختیار تو، صدا کن هر کسی رو که میخواد، صدا کن هر کسی رو میخواد. این سرمایه کم سرمایه که روز قیامت آدم در اضطراب باشه، مثلا یه مرتبه ببینه زهرا به دفاع از او برخواست و او را از پروردگار عزیز عالم طلبید، انقدر پیش پروردگار آبروش بالاست که خرج کل اهل محشر کنه، همه نجات پیدا میکنن، همه. اون وقت امام صادق در یه قطعه دیگه میگه وقتی وارد میشه دنبال پدر میگرده، دنبال همه رو یه مرتبه یه جا میبینه، بابا رو میبینه، امیر المؤمنین رو میبینه، زینبش رو میبینه، حسنش رو میبینه. امام صادق بر میگرده میفرماد به یارانش، به امام مجتبی میگه حسن جان برادرت کو؟ اون وقت امام مجتبی اشاره به یه بدن بی سر میکنه، عرض میکنه ما در این برادرمه که در کنار تو افتاده، که دیگه امام صادق مفصل بیان میکنه محشر چه خبر میشه. خدایا آنی ما و زن و بچه ها و نسلمونو از اهل بیت و قرآن جدا نخواه. خدایا دنیا و آخرت ما رو با قرآن و اهل بیت قرار بده. برحمتک یا رحمت.